الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که این احکامی که در شریعت به صورت خطاب و با ادات خطاب مطرح شده، آیا اینها به چه صورتی هست؟ در حالی که در خطاب حقیقی لازم است که مخاطب علاوه بر این که وجود داشته باشد، حاضر در مجلس تخاطب باشه. معنای خطاب شفاهی این است که مخاطب لفظ را از دهان گوینده بگیرد و بشنود. خب این معنا نسبت به غایبین از مجلس تخاطب غیر معقوله، تا چه برسد به معدومین و اونهایی که در زمانهای بعد وجود پیدا می کنند. مرحوم آی آخوند یک راه حلی رو به تفصیل ذکر کرده اند که به نظر ایشون این نه تنها راه حل در مسئله ماست، بلکه در مسائل مشابه با ما نحن فیه که اونجاها هم یک لوازم مستحیل داره، مثل استفهام، که استفهام اگر حقیقی باشه این لا محاله ناشی از جهل مستفهمه، یعنی مستفهم مطلبی رو نمیداند و آگاه نیست و به وسیله استفهام میخواهد طلب فهم بکند، طلب اطلاع و طلب آگاهی. خب این معنا در باره خداوند تبارک و تعالی مستحیل، برای اینکه اونجا جهل تصور نمی شود. یا در استفهام های تقریری و انکاری که هیچ ناشیه از جهل و نشأت گرفته از این نیست که بخواهد اطلاع بر یک مسئله پیدا بکنه، و همینطور در باب تمنی و ترجی که این دوتا هم به معنای حقیقی خودشون مستلزم این است که خود این متمنی و مترجی یا جاهل به این معناست که این مسئله تحقق پیدا می کند یا نه، و یا عاجز از این معناست که تحقق بدهد به این مسئلهی که مورد تمنای او قرار گرفته. مرحوم آیا آخوند یک راه حلی برای اشکال در جمیع این موارد ذکر می‌فرمایند و خلاصه اون این است که تمام این مشکلات و تمام این تالی فاسدها مستند به یک تخیل و اون تخیل این است که شما خیال میکنید که ادات خطاب برای خطاب حقیقی وضع شده، موضوع له ادات خطاب خطاب حقیقیه، اون وقت دچار اشکال می شوید که در خطاب حقیقی مخاطب نه تنها باید موجود باشه بلکه حاضر باشه و از زبان مخاطب مسئله رو بگیره و بفهمه. شما اینجوری خیال میکنید، در حالی که ایشون میفرمایند که کأنه همونطوری که در باب طلب که در باب اوامر بحث میشد، ما دو نوع طلب داشتیم، یک طلب حقیقی که این مربوط به نفس و مربوط به عالم نفس انسانه، و یک طلب انشائی که معنی طلب انشائی این است که مفهوم طلب و عنوان طلب رو انسان به واسطه هیئت افعال لباس وجود به او بپوشاند، اما نه وجود حقیقی، وجود انشائی. وجود انشائی در بعضی از ماهیات مثل وجود خارجی و وجود ذهنی میمانه، یعنی یک عنوان سومی است برای وجود، مثل وجود کتبی و وجود لفظی هم این هم خودشون یک عناوین دیگری هستند برای وجود. شبیه اون چه که شما در باب معاملات، در باب بیع، در باب نکاح و امثال ذلک شما انشاء میکنید ملکیت مشتری را نسبت به مبیع، انشاء می کنید زوجیت این زن رو برای شوهر و بالعکس، در باب طلب هم مسئله این طوره، فقط یک فرق وجود داره و اون این است که ملکیت به مفهومه و به حقیقته یک امر اعتباریه، زوجیت یک امر اعتباریست، اما در باب طلب یک واقعیتی داره، یک وجودات حقیقیه داره و اون عبارت است از خواسته هایی که حقیقتاً در نفس انسان وجود داره و ظرفش عبارت از نفس انسان، واقعیت حقیقیه صفات نفسانیه به این است که در نفس وجود داشته باشه. علم یک واقعیت، ولو اینکه ذات الاضافه است، اما واقعیت این علم به این است که نفس انسان واجد این صفت باشه، واجد این ادراک باشه، واجد این آگاهی باشه. اما آگاهی چون متقوم به نفس و صفت نفس، معناش این نیست که لیس به حقیقیین، حقیقتش عبارت از این معناست. و این غیر از وجود ذهنیه. وجود ذهنی معناش این است که شما حقیقت و ماهیت علم را تصور بکنید. همین که تصور کردید ماهیت علم را، این وجود ذهنی برای ماهیت علم پیدا می شود. اما وجود حقیقی و وجود خارجی صفات نفسانیه به این است که حقیقتاً نفس دارای این صفت و واجد این صفت و متصف به این صفت باشه. پس طلب حقیقی معناش اینه، لکن طلب انشائی عبارت از این معناست که شما مفهوم طلب را به واسطه هیئت افعال و امثال افعال انشاء بکنید. منتها دایی شما به این انشاء گاهی اون طب حقیقیه، گاهی یک دوایی دیگری وجود داره. مسئله امتحان مته، مسئله اعتزال و امثال ذالک مته. مرحوم آیا خون می فرمایند شبیه این معنا رو ما در رابطات خطاب می گوییم، می گوییم موضوع له ادات خطاب عبارت از خطاب انشائیه. منتها این خطاب انشائی با خطاب حقیقی هم هست و گاهی توأم با خطاب حقیقی نیست. در این حال اعتراف میکنیم، ایشون میفرماید که ارتباطش با خطاب حقیقی بیشتره، به علت این که اندل اونجایی که اطلاق باشه و قرینه ای بر خلاف نباشه انصراف به خطاب حقیقی داره. اما این انصراف معناش این نیست که موضوع لهش خطاب حقیقیه، موضوع له خطاب انشائیه. و این حرفایی که شما میزنید که باید مخاطب موجود باشه، حاضر باشه، صلاحیت تخاطب داشته باشه، اینا همه مربوط به خطاب حقیقیه. اما در خطاب انشائی هیچ فرق نمی کنه که مخاطب شما انسان حاضر باشه، مخاطب شما یک انسان میت باشه، یا کوکبن ما کان اکثر عمره باشه، و یا حتی خطاب به ماه کنید، خطاب به ابر کنید، خطاب به جمادات بکنید، از نظر استعمال ادات خطاب و اینکه استعمال در جمیع این موارد به نحو حقیقت هیچ فرق نمی کند، چون موضوع له خطاب حقیقی نیست، موضوع له خطاب انشائیه، و در خطاب انشائی هیچ یک از این قیود و شرایطی که در خطاب حقیقی معتبره در خطاب انشائی اعتبار نداره. اون وقت نتیجه میگیرن که ان در ما نحن فی، که آیه شریفه که میفرماید یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، این که شما میگید اگر مؤمنین یک قرن بعد از صدور آیه رو شامل بشه، لازم می آید خطاب به معدوم، و خطاب به معدومم مستحیله، این روی این تخیلیست که شما کردید که ادات خطاب برای خطاب حقیقی وضع شده. اما اگر برای خطاب ایقاعی و انشائی وضع شده باشه، لازم نیست که مخاطب حضور داشته باشه، لازم نیست که مخاطب وجود داشته باشه، لازم نیست که مخاطب انسان باشه، حتی به هر موجودی، هر معدومی انسان خطاب انشائی ایقاعی رو میتونه متوجه بکند. لذا حل این اشکال رو از این طریق میکنند که موضوع له ادات خطاب رو از عنوان خطاب حقیقی به عنوان خطاب ایقاعی انشائی برمیگردانند، و در خطاب انشائی ایقاعی انسان ممکنه حتی یک دیوار رو مخاطب قرار بدهد، میت رو مخاطب قرار بده، فرزندی که خداوند بعدن میخواد به او عنایت بکنه مخاطب قرار بده، و هاکذا. و عرض کردیم نظیر این مسئله رو در باب استفهام هم ذکر می کنند، می فرمایند که انه همزه برای استفهام حقیقی جل لازمش این باشه که مستفهم جاهل باشه و از طریق استفهام بخواهد کسب اطلاع بکنه، اون وقت این معنا در باره خداوند مستحیله و در باره بشر هم در استفهام های تقریری، انکاری و سایر معانی متعددی که صاحب کتاب مقنی برای استفهام ذکر کرده اینها ممتنع باشه. نه همزه استفهام برای استفهام انشائی ایقائی وضع شده، منتها دوائی این استعمال و این استفهام انشائی فرق میکنه. گاهی از اوقات داییش استفهام حقیقیه، گاهی از اوقات دایی تقریر یا انکاره، گاهی از اوقات دایی مثل استفهامی که خداوند از موسی کرد، ما تلک به یمینک یا موسی. خب خدا مثلا دوست داشت که با موسی صحبت بکنه و یا به موسی بفهمانه که تو مورد علاقه من هستی و مورد محبت من هستی، نه اینکه بخواد یک استفهام حقیقی در این رابطه داشته باشه. بازم ارتباط این استفهام انشائی با استفهام حقیقی به این مقدار محفوظه که در مواردی که قرینه ای بر خلاف نباشه ما میتونیم بگوییم که دایی بر این استفهام انشائی همون استفهام حقیقیه، اونجایی که دلیلی بر خلاف وجود نداشته باشه. همین مقدار ارتباط بیشتر با استفهام حقیقی مطرحه. در باب لیت و لعل، تمنی و ترجی، ایشون می فرماید که این مشکلاتی که پیش آمده، این که خداوند به موسی می فرماید که برو با فرعون صحبت کن، لعله یتذکر او یخشا، شاید این پند بگیره و متذکر بشه و توی راه بیاد، که معنی ظاهرش این است که نعوذ بالله خداوند جاهله به این معناست که آیا فرعون یتذکر او لا یتذکر، لکن ایشون می فرماید که این در صورتی است که معنی حقیقی ترجی معنای لعل باشه، اما اگر معنای انشائی مطرح باشه دیگه هیچ یک از این مشکلات تحقق پیدا نمی کنه. پس در حقیقت مرحوم آیا آخوند یک راه حل نه تنها برای ما نحن فیه، بلکه مسائلی شبیه ما نحن فیه از راه مسئله انشائی ایقائی پیدا کردن و در ما نحن فیه هم نتیجه گرفتن که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اگر شامل تمام مؤمنین تا روز قیامت بشه هیچ مشکلی لازم نمیاد و ادات خطاب هم در غیر معنی حقیقی خودشون استعمال نشدن، معنای حقیقیشون همون انشائی ایقائی است. این بیان ایشون. حالا ما چون وقت هم نیست یه مقدمه ای رو ذکر میکنیم که شما این مقدمه رو روش فکر بکنید تا ما در ما نحن فیه نتیجه بگیریم. و اون مقدمه این است که انه با این عنوانی که در این مسئله مورد بحث ما شده یه مقدار ما اصلا سر بی صاحب رو داریم می تراشیم و از مسیر واقعیت منحرف شدیم که توی این حرف ها و توی این مسائل افتادیم. چرا؟ برای اینکه عنوان مسئله اینه، هل الخطابات و شفاهیه تختص و بالحاضرین فی مجلس تخاطب او یعم القائبین بل المعدومین. بعدم میاییم به همین مثال هایی که ذکر کردیم مثال میزنیم، مثل یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. خب اینجا سوالاتی اصلا مطرحه، آیا در یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود اول ببینیم که مخاطب کیه؟ مگر مخاطب رسول گرامی اسلامه؟ مگر رسول خدا داره میفرماید یا ایها الذین آمنوا؟ کنه ما اینجوری در ذهنمون تصویر کردیم که رسول خدا رو مثل یک منبری بالای منبر نشسته و همون طوری که اون منبری خطاب می کند به مستمعین و حاضرین در مجلس تخاطب و نصایح و مواعظ و مسائلی رو مطرح می کنه، آیا مگر رسول خدا هم در بیان احکام چنین بوده؟ یعنی یا ایها الذین آمنوا اصولا مگر مربوط به رسول خداست؟ این مربوط به خداونده، خداونده که این مسئله خطاب رو صادر کرده و به وسیله وحی بر رسول خدا فرستاده و رسول خدا از طریق وحی آگاه شده به این معنا. وقت آیا در وقتی که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود بر رسول خدا نازل شد، حتما رسول خدا بالای منبر بود، مجلس مخاطبه داشت، جمعیتی در پای منبر رسول خدا به عنوان مخاطب مطرح بودند و یا اینکه آیا جمیع مسائلی که به عنوان قرآنیت بر رسول خدا نازل می شد آیا لازم بود که به دنبال او رسول خدا مردم رو در مسجد جمع بکنه و خودش برود بالای منبر و مجلس مخاطبه تشکیل بدهد، یا اینکه نه وحی دارای کتابی بود، افرادی بودند که مسئولیت کتابت وحی رو داشتند و آنچه که بر رسول خدا وحی میشد رسول خدا به اونها میفرمودند و اونها مینوشتند و ثبت و ضبط میکردند. منتها آنچه که تحقیق اقتضا کرده در این باب این است که در زمان رسول خدا این آیات مختلفی که نازل می شد روی چیزهای مختلفی نوشته می شد، یک قسمت روی پوست مثلا آهو نوشته می شد، یک قسمت روی چوبها نوشته می شد، یک قسمت روی پوست درختان و امثال زالک نوشته می شد، ولی بالاخره اونچه که بر رسول خدا نازل می شد این طور نبود که الان یک آیه ای نازل بشه بعدم رسول خدا بلا فاصله مسئولیت داشته باشه که مردم رو در مسجد جمع بکنه و اونها رو عرض می شود به صورت خطاب، مخصوصا در این آیاتی که متضمن خطابه مخاطب قرار بده. باید واقعیت مسئله رو ما ملاحظه کنیم. اصولا خطابات شفاهیه قبل از آنی که حالا ما به حکمش برسیم که هل تختس و اوتعام، اصلا ما خطابات شفاهیه ای از رسول خدا نداریم. تمام اینها خطابات الهیه است و خطابات الهیه هم به صورت وحی بر رسول خدا وحی شده و رسول خدا به عنوان یک مبلغ و به عنوان بیانگر وحی این مسائل رو برای مردم مطرح می کردن. و آیا ممکنه در اونجایی که خطاب مخاطبش عبارت از خداونده و مخاطبش عبارت از بشره اون مسائلی که ما در خطابهای حقیقی مطرح می کنیم و مخصوصا عنوان شفاهی که معنای شفاهی یعنی از دولب خطاب کننده شنیده شده و از زبان خطاب کننده شنیده شده، این اصلا معقوله در رابطه با خداوند نسبت به بشر؟ حتی در همون خطابهای خاصی که خداوند به رسول خودش داره مثل این که می فرماید یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، که مخاطب خداونده و مخاطب شخص رسول خداست، اما نحوه خطاب و کیفیت خطاب آیا این چنینی بوده؟ آیا ما میتونیم بگیم خداوند در این خطابی که به رسول خدا داشته یا ایها الرسول هو خطاب شفاهیون، میتونیم ما این تعبیر رو با اینکه خطاب کننده خداونده و مخاطبم شخص رسول خداست بدون اینکه پای مردم مطرح باشه، آیا میتونیم بگیم هذا الخطاب الصادر من الله الى رسوله النبی الاکرم هو خطاب شفاهیون، یا خطاب شفاهی این از لوازم جسم، از لوازم انسانه که به عنوان خطاب شفاهی مسئله رو مطرح بکنه، لذا اشکالاتی در اینجا مطرحه در یا ایها الذین آمنو. اولا رسول خدا خطاب کننده نیست، این هو الا وحی یوها، ثانیا مجلس مخاطبه ای وجود نداشته که شما حاضرین در مجلس تخاطب رو فرض می کنید، و ثالثا خطاب خداوند نسبت به مردم به این صورت که در ذهن ما از خطاب متصوره، این یک معنای مستحیلی هست. لذا اگر واقعیت مسئله رو بخواهیم بررسی کنیم، با توجه به این مسائل باید بررسی کرد. حالا دیگه وقت نیست، این رو گفتم که در اطرافش فکر بفرمایید. انشاءالله شنبه آینده.